بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. بس در آیات اولیه سوره یاسین بود که خداوند متعال بعد از این که در اتباه رسالت پیغمبر فرمودن که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو رسول ما هستی که بر صراط مستقیم هستی و قرآنی بر تو نازل شده که تنزیل العزیز الرحیم، که از طرف خداوند عزیز الرحیم هست، که هدف از رسالت تو و نزول قرآن این هستش که بری انذار بکنی، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تا اینکه بری انذار بکنی گروهی که غافل هستن. منتها این گروه غافلی که مخاطب تو هستن دو دسته میشن، همشون به تو ایمان نمیارن، یه دسته اکثریتی و یه دسته اقلیتی. اون اکثریت به خاطر اینکه تابع هوا و هوس هستن و حجابهایی دارن و قل و زنجیرهای اونها رو در بند کرده، اونها ایمان نمیارن و انذار تو به درد اونها نمیخوره. یه اقلیتی هستن که زنده دلن، یه اقلیتی هستن که آمادگیشو دارن که تبعیت از ذکر بکنن. انما تنذر من اتبع از ذکر و خشی الرحمن بالغیب، و خشیت از خدا داشته باشن، اون انذار تو به درد اینا میخوره، این اقلیت. خب حالا اینات بفرمایید تا آیه 12 مباحث قبلی خدمت شما عرض شد. خداوند متعال وقتی این دو دسته رو به پیغمبر اکرم گوشزد میکنه، یه دست اکثریتی و یه دست اقلیتی، گویی بخواد اینجوری بفرماید که این موضع گیری و عمل کرد تو دنیا برای انسانها آزاده. آدم ها میتونن یا خوب باشن یا بد، میتونن جزو اون اکثریتی باشن که ایمان نمیارن، میتونن جزو اون اقلیتی باشن که زنده دل هستن و تسلیم میشن. منتها اینجوری نیستش که، درسته که تو دنیا رها هستن، هر کاری بخوام بکنن میکنن، اما اینجوری نیستش که بی حساب کتاب باشه. بالاخره آخرتی هست، بالاخره این اعمال و موضع گیری هایی که تو این دنیا انجام دادن، چه اون گروه اکثریت چه اقلیت، این اعمالشون ثبت و ضبط میشه و یه جایی بهشون رسیدگی میشه. ببینید ارتباط آیه 12 که یه مرتبه بحث معاد رو مطرح میکنه با این آیات قبلی اینه. تو این آیات قبلی داره نقشه راه رو به پیغمبر میگه که تو رو فرستادیم، کتابم بهت دادیم، بری انذار بکنی. اکثریت ایمان نمیارن، اقلیت ایمان میارن. بعد یه مرتبه تو این آیه 12 خدا بس آخرت رو مطرح میکنه، انا نحن نحی الموتا، ما هستیم که اموات رو زنده میکنیم و هر چی که عمل کردید انسانها عمل کردن ثبت و ضبط میکنیم، و نکتب و ما قدمو و آثارهم، اعمالشون رو ثبت میکنیم. خب این ارتباطش با آیات قبل چیه؟ شاید ارتباط همینی باشه که عرض کردم، که بعد از این که این اکثریت و اقلیت رو خدا برای پیغمبر مطرح میکنه، در واقع میخواد بفرمایید که تو این دنیا موضع‌گیری ها و عملکرد ها آزاده. فرد میتونه تو این دسته باشه، انذار تو رو گوش نده، میتونه تو اون دسته باشه، ولی اینها گم نمیشه، این اعمال و موضع‌گیری ها مهمل و رها نمیمونه، یه جایی بهش رسیدگی میشه. خب حالا اینات بفرمایید آیه 12 پس این شد. من ترجمهشو میگم بعد، چون آیه بسیار مهمی هستش، حالا اشارهی به نکاتش خواهیم کرد. انا نحن نحی الموتا، ما هستیم که اموات رو زنده میکنیم، و نکتب ما قدمو و آثارهم، و ثبت میکنیم، مینویسیم اعمالی رو که پیش فرست کردن، جلو فرستادید، و آثار و دنباله های اعمالتون رو همه رو ثبت و ضبط میکنیم، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز رو ما تو امام مبین جمع آوری کردیم، همه چیز رو ما تو امام مبین گردآوری کردیم، ثبت و ضبط کردیم. خب حالا یعنی بفرمایید در رتبه این آیه شریفه خداوند متعال بفرمایید که ما اموات رو زنده میکنیم. موتا جمع میته، انا نحن نحی الموتا، اموات رو ما زنده میکنیم. خب همه من و شما میدونیم که موت تو فرهنگ قرآنی به معنای فنا و نیستی نیست. مرگ به معنای فنا و نیستی نیست. کسی که میمیره به تعبیر قرآن الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا حین مرگ جانها رو میگیره، جانها رو میگیره، از این عالم منتقل میشه به عالم دیگری. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام انما تنتقلون من دارن الى دارن، از یه خونه به یه خونه دیگه آدم میره. انما تنتقلون منتقل میشه، من دارن الى دارن، همونجور که جنین از اون به هر حال محل خودش قبل از تولد چجوری میمیره و منتقل میشه به عالم دنیا، اون یه انتقال بود. یه انتقال دیگه این هستش که از عالم دنیا منتقل میشه به عالم قبر، عالم برزخ. خب مرگ رو ما این میدونیم. برخلاف وهابیا، تو بین فرقه های اسلامی شاید فقط وهابیته که اونها مرگ رو نیستی میدونن، یعنی هم جسم هم روح از بین میره به طور کلی، بعد تو قیامت مجدد زنده میشه، یعنی یک اعدام و احیاءه. یه اعدام از بین رفتن به طور کامل و احیاءه. لذا میگن خب اون کسی که مرده دیگه هیچی دیگه، نعوذ بالله، مثل چوب خشک میمونه دیگه، توسل کردن بهش و اینا معنا نداره دیگه. اما تمام فرقه های اسلامی کما اینکه به هر حال به روشنی از قرآن و جاهای مختلف قرآن برمیاد که تو همین سوره هم اگر به هر حال بهش رسیدیم عرض خواهیم کرد، میگن در هنگام مرگ روح که نمیمیره، روح زنده است. درسته که جسم یه مدتی دیگه بیکار میشه، این جسم سنگین و گوشتی تو قبر خاکی قرار میگیره و کاری باهاش نیست، اما روح منتقل میشه از عالم دنیا به عالم دیگری که اونجا یه حیات متناسب با خودش، حیات برزخی داره و خصوصیاتی داره اونجا. خب پس بنابراین مرگ تو فرهنگ قرآن وفاته نه فوت. تعبیر صحیح تر که گاهی موقع میگیم فلانی فوت کرد، معمولا فوت یعنی از بین رفتن، تعبیر خیلی دقیق نیست. اما وفات این تعبیر قرآنیست، لذا هیچ جا تو قرآن کلمه فوت نیومده، کلمه وفات اومده. وفات یعنی یه چیزی رو کامل گرفتن، به طور کمال گرفتن. لذا اگر کسی مثلا فرض کنید طلبی از کسی دیگری داشته باشه بره پولشو کامل بگیره، میگن این دینش رو و طلبش رو استیفا کرد و اون طرف هم وفا کرد. این کلمه وفیه، ماده اولیه وفیه که توفی و متوفا و وفات و اینا از همین ماده گرفته شده، به معنای کامل گرفتنه. تو قرآن مرگ توفی وفات معرفی شده نه فوت. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها رو میگیره، کامل میگیره. خب پس هیچ جانی که حقیقت وجود انسان هست از بین نمیره، معدوم نمیشه. خب حالا که اینجوریه، پس چرا خدا اینجا میفرمایید که ما زنده میکنیم مرده ها رو؟ خب مرده ها که نمرده بودن، طبق فرهنگ قرآن که نیستی نبوده، اموات بودن، حیات داشتن. پس خدا برای چی میگه ما زنده میکنیم؟ خب اینا که معدوم نشده بودن، نیست نشده بودن، فانی نشده بودن طبق فرهنگ خود قرآن. پس این که خداوند متعالی میفرمایید ما زن انا نحن نحی الموتا، ما امواتو زنده میکنیم، یعنی چی؟ خب جوابش روشنه دیگه، یعنی یه زندگی جدیدی بهشون میدیم. بله موتا، اموات نمرده بودن، منتها هی حیات جدید پیدا میکنن، یه حیات مجددی، یه حیات متناسب با یه نشعه و عالم دیگری. تو عالم دنیا حیات ما این حیات مادیه، تو عالم برزخ یه حیات دیگری به ما میدن. اونجا ببینید یه حیات مجددیست متناسب با اون، تو عالم قیامت باز یه حیات دیگری به ما میدن. پس این که خداوند متعال فرمود ما زنده میکنیم، حیات میدیم، یعنی یه حیات متناسب با اون عالم، متناسب با اون نشأه احیا میکنیم، نه اینکه از نیستی هستشون میکنیم. نه، ولو هستن وجود دارن، ولی یه حیات دیگه بهشون میدیم که اون وقت طبق این بیان که عرض کردم از خود قرآن هم گرفته شده، ما در واقع حالا حد اقل شما میخوام عرض بکنم دو تا مرگ داریم و دو تا حیات. یه مرگ از عالم دنیا، آدم وقتی که تو دنیا هست حیات دنیوی داره میمیره، و یه حیات در عالم برزخ. این یکی، یه مرگ از عالم برزخ و حیات در قیامت، اونم یه مرگ و حیات دیگه. پس دو تا مرگ داریم دو تا حیات. لذا تو قرآن رو ببینید قیامتی ها وقتی که با خدا خطاب میکنن اینجوری میگن ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدای دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، که ظاهرا تعبیر اینجور که من تو ذهنم هست این آیه مربوط به اعتراف کسانی است که تو عذاب جهنم هستن تو قیامت، میگن خدا دوبار ما رو زنده کردی دوبار ما رو میراندی. این دوبار ما رو میراندی یعنی یه بار مرگ از دنیا، یه بار مرگ از برزخ. دوبار زنده کردی یعنی یه بار زنده کردن تو برزخ، یه بار زنده کردن در قیامت. این دوبار هستی. خب انا نحن نحی الموتا، ما هستیم که اموات رو زنده میکنی. خب نهت بفرمایید و نکتب ما قدمو و آثارهم، جمله بعدی و تمام اعمال شما رو ثبت و ضبط داریم می نویسیم. این نکتبو که خدا می فرمایید می نویسیم، می دونید اصل کتابت معنای لغویش به معنی ثبت کردنه. کتبه یعنی ثبته، نکتبو یعنی نسبتو. لازم نیست با قلم خدایی رو کاغذی بنویسه، مهم این استش که این اعمال شما گم نمیشه، ثبت و ضبط حفظ میشه، همه در یه جایی استقرار داره، مستقر هست، ثابته. پس بنابراین این و نکتب و ما قدم و آثارهم یعنی می نویسیم، اگه تعبیر دقیقش رو بخوایم معنا بکنیم یعنی ثبت میکنیم. و نکتب و ما قدم و آثارهم. خب عنایت بفرمایید ببینید اینجا یه مطلب بسیار دقیقی خدا متعال مطرح کرده که باز هم اینا جزو اون مباحث معارفی قرآن هستش که به هر حال خیلی میتونه راهگشا باشه تو جاهای. اولا این رو دقت بفرمایید، زندگی بعد از مرگ ولو یه زندگی جمعیه ولی اجتماعی نیست، ولو بعد از مرگ اموات با هم جمعن ولی زندگی اجتماعی ندارن. زندگی اجتماعی به این معنی که اونچنان که در دنیا به هم وابسته هستیم توی اجتماع همه به هم نیاز دارن، وابستن. شما اگه بخواید نیازات رو تأمین بکنی به تنهایی نمیتونی، نیازهای فرض کنید درمانیت رو دارو و پزشک و اینا وابسته به یه جمعی هستی، نیازهای تحصیلی و علمیت رو وابسته به یه جمعی هستی، نیازهای معمولی زندگی خورد و خوراک و نونوا آدم میخواد، میوه فروش میخواد، چی میخواد، چی میخواد، چی میخواد. ببینید این نیازهای خودش رو تو دنیا جوری هستش که باید با دیگران تأمین بکنه، همه به هم وابستن. اینجوری نیستش که یکی هیچ نیازی به دیگران نداشته باشه دیگران نیاز داره، نه، همه تو عالم دنیا به هم دیگه وابسته هستن. عالم دنیا عالم اسبابه، کارا با همین اسباب ظاهری را میفته. شما بخواید مثلا فرض کنید دوا درمانی بکنی باید با اسبابش و کسانی که این اسبابو بهت برات فراهم میکنن، تحصیلت همینجور، رزقت همینجور، نیازهای زندگیت همینجور. عالم دنیا اینجوری هست، ولی نظام آخرت وقتی آدم وارد آخرت میشه به تعبیر قرآن و تقطعت بهم الاسباب، اسباب قطع میشه، اون تکیگاه های آدم که تو دنیا داشت، دوست، فامیل، آشنا، قبیله و عشیره، پارتی، قدرت، ثروت، ریاست، شهرت، اینا که تکیگاه های آدم تو دنیا بود و نیازهاش رو رامینداخت و کاراش رو رامینداخت، اینا قطع میشه. آدم تو عالم آخرت خودشه و خودش، مهمون خودشه، دیگه وابسته به کسی دیگری نیست، مهمون خودش و اعمال خودشه. خودت هستی و اعمال تو، افکار تو، عقاید تو، صفاتی که داشتی و ملکات خوب یا بدت، اونا مهمونتن. بلکه تو مهمون اونایی، تو مهمون اعمالتی، مهمون صفات و ملکاتتی. اینجوری هستش دیگه. تو عالم آخرت باز به تعبیر قرآن، چند جای قرآن داره، من فقط یک آیهشو عرض میکنم. بعضی از خواهر بزرگوار مطرح کرده بودن که آدرس این آیات رو بگید. ببینید من به هر حال اشکالی نداره، من هر جا تونستم ذکر میکنم، ولی این مقدار رو دیگه با شماست دیگه. گاهی موقع یه آیه گفته میشه، الان دیگه با این امکاناتی که هست، حالا حتی معجم المفهرس هم نمیخواد که آدم آدرس آیه رو پیدا بکنه، یه سرچی هم میتونه بکنه به راحتی تو کامپیوتر میتونه مثلا این آیه رو پیدا بکنه دیگه. خیلی دنبال لقمه های آماده آدم نباید بشه. اونایی که دنبال کارهای تحصیل هستن یه مقدار خودشون هم کار بکنن. این باعث میشه که وقتی دنبال یه چیزی هم دو تا مطلب دیگه هم یاد بگیرن کنارش، به بهانه رجوع کردن دو تا آیه دیگه هم میبرن ورش ببینن، برخلاف این که اگه آدم همه چیزهای آماده در اختیار بگذاره. در هر حال تعبیر قرآن اینه که ولقد جئتمونا فرادا، شما فرادا میایید، تک و تنها میایید. حالا آخرت اینجوریه دیگه، تک و تنها. البته این تک و تنها اومدن یعنی نظام اجتماعی که وابسته به هم باشید نیست، عالم اسباب نیست، و الا اونجا جمع ها با هم جمعن، هم بهشتی ها با هم جمعن، جمع هستن، دور هم دیگه میشینن، حرف میزنن، هم دیگه رو ملاقات، ولی وابسته به هم نیستن، نیازهاشون با هم تامین نمیشه. توجه میفرمایید؟ اونجا هر کسی وابسته به اعمال خودش و کارهایی که تو این دنیا کرده، همین. لذا قرآن میفرماید ولقد جئتمونا فرادا، فرادا میایید، تک تک میاد این طرف. کما خلقناکم اول مره، همونجور که اون ابتدا وقتی به دنیا اومدید، بچه وقتی به دنیا میاد نه پدر میشناسه نه مادر میشناسه، هیچی نمیشناسه. دقت بفرمایید، اون موقعی که به دنیا میاد خودشو تنها میابه. درسته که پدر و مادر هستن، کمکش هم میکنن، کما که تو آخرت هم پدر و مادر هستن، اهل بیت هستن، کمک میکنن. اما در این حال شما نگاه کنید، بچه اون موقعی که به دنیا میاد نه قبیلهی، نه عشیرهی، نه دوستی، نه فامیلی، هیچی نمیشناسه. خدا میفرماید همون جور که اون اولین بار چجوری به دنیا اومدید که خودتونو تک و تنها حس می کردید، تو آخرت هم اینجوری می آید، خودتونو تنها حس می کنید که کسی دیگری نیست. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، هرچی بهتون داده بودیم پشت سر می گذارید دیگه، و ترکتم ترک می کنید، ما خولناکم اون چیزی که بهتون داده بودیم، دوست، فامیل، قدرت، ثروت، چی چی، همه رو پشت سر میگذارید، خودتون میایید، فقط خودتون میایید و اعمالتون. خب عالم آخرت نظامش اینجوریه، در این حال که جمعی هست اجتماعی نیست، در این حال که ممکنه جمع بشیم دور هم دیگه، اما نظام نظام اجتماعی و وابسته به هم دیگه نیست. خب حالا نهایت بفرمایید، اونجا عرض کردیم هر کسی مهمان یک عمل خودشه، دو آثار عمل خودش، ما قدمو و آثارم. در فرهنگ قرآن خیلی تعبیر زیبایی است تو این آیه، تو از جاهای دیگه هم هست، که خداوند متعال میفرماید اعمالی که تو این دنیا دارید انجام میدید جلو جلو میره اون طرف. الان هر عملی ما اینجا انجام میدیم، هر عملی چه خوب چه بد، جلوتر از خود ما میره اون طرف تو عالم ملکوت، جلوتر میره، یعنی ما قدموه، مقدم میشه، متقدم میشه، جلوتر میره، اونجا وای میسه که ما بهش ملحق بشیم در عالم قبر به اعمالمون. اعمالمون اونجا ثبت دیگه، اعمالمون رو حفظ دارن میکنن دیگه. درسته که اینجا ما یه عملی فرض کنید 20 سال پیش انجام داده بودیم، یه حرفی زدیم، یه چیزی گفتیم، فکر کنیم تموم شد و رفت، نه خیلی تموم نشد. درسته که ما اینجا خیال میکنیم که اعمال 20 سال گذشته رو پشت سر گذاشتیم، تو فرهنگ قرآن پشت سر نگذاشتی، جلو فرستادی، جلو جلو رفت. ما قدمو، آنچه که مقدم کردن، چون اعمال جلو جلو میره، مقدم میشه. در روایتی هستش که وقتی کسی میمیره اون کسانی که باقی موندن میگن ما ترک، چی باقی گذاشت؟ لذا میگن ما ترک میت، یعنی همون ارث. چی باقی گذاشت؟ ما ترک. اما ملائکه میگن چی جلو فرستاد؟ ما قدم. اون چیزی که جلو فرستاد، اون چیزی که آورد با خودش. اعمال جلو جلو میرن. شنیدید پیغمبر اکرم یه قربانی کرده بود گوسفندی رو و بعد شروع کرد تقسیم کردن و توزیع کردنش. همه این گوشت تقسیم شد، یه دستی از این به اصطلاح گوسفند مونده بود. یکی از همسران پیغمبر آقا همش که رفت، چون فقط یه دست مونده بود دیگه، همش پیغمبر داد. گفت همش که رفت. پیغمبر فرمود همش موند، این یکی داره میره. همش موند، همش ذخیره شد، همش مونده. واقعا هم همینجور هستش. نقل میکنن، بله نقل میکنن که یه بابایی بود خیلی خسیس بود، این ولو ثروتی داشت ولی فقط پول رو پول میگذاشت، خرج نمیکرد، برای خودش چیزی رو جلو نمیفرستاد. بهش میگفتن که بابا تا قبل از اینکه مردی خودت یه چیزایی رو برای خودت کاراتو انجام بده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه تعبیر زیبایی داره، کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش، نذار بمیری تا دیگران وصیت بشن که معلوم نیست کاراتو انجام بدن یا ندن. خودت وصی خودت باش، جلو جلو کارای خودتو انجام بده. هرچی بهش میگفتن این پشت گوش مینداخت. یه پسر عاقلی داشت. یه شبی این بابا میخواست از خونش بره بیرون مسجدی یا یه جایی بره که خب تو کوچه شب تاریک، اون موقع چراغ میکشیدن دیگه، باید یه چراغی جلو مثلا میگرفتن تا بتونه کوچه رو ببینه، راه رو ببینه. به پسرش گفتش که پسر جان این چراغ رو برد دنبال من بیا که راه رو ببینیم تا فلان جا بریم. این پسر چون خیلی عاقل و زرنگ بود، این چراغ هی پشت سر پدرش نگه میداشت. بابایه میگو پسر جان بی برو جلو، این چراغ باید جلو باشه، چراغ پشت سر وایستی بی برو جلو. پسر گفت بابا ما هم همینو میگیم دیگه، چراغ رو آدم باید جلو بفرسته، ما هم همینو میگیم، چراغ پشت سر به درد نمیخوره، باید جلو بفرسته. ما که میگیم شما این پولتو خرج کن برای اون طرف یه کاری هم بکن، این چراغو جلو جلو بفرست که اون تاریکی‌ها رو روشن بکنه. اون سعدی گفت برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. تمام اعمال تو فرهنگ قرآن پیش فرسته، جلو جلو میره، پیش فرست، پیش فرست هستش. خب خدا میفرمایید که ما نکتب و ما قدمو هم ثبت میکنیم اعمالتون رو که قدمو جلو فرستادید، و هم و آثارهم، آثار اعمال رو هم ثبت میکنیم، هم آثار، هم اعمالشان و هم آثارشان رو ثبت میکنیم. ببینید گاهی موقع ها وقتی آدم از دنیا میره، عملش، بعضی از اعمالش آثارش باقیه، یعنی یه کاری کرده که دنباله داره، یه کاری کرده که دنباله داره. اعمال بعضی هستن که تا وقتی آدم زنده هست فقط عمل رو انجام میده، اما بعضی از اعمال ولو آدم مرده و از دنیا رفته اما عملش آثارش هست، دنباله هاش هست. مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه بنای خیری درست کرده، یه بنیادی، یه حوزه‌ای، یه کتابخونه‌ای، یه راهی، یه مؤسسه‌ای، یه درمانگاهی، یه خیریه‌ای. خب طرف 100 سال پیش از دنیا رفته، 50 سال پیش از دنیا رفته، اما این خیریه که آثار او هست، دنباله او هست، این باقی هست و به هر حال خیراتی که داره انجام میشه به او هم میرسه. و ای چه بسا این آثار اعمال سرنوشت شخص رو تو برزخ عوض بکنه. خیلی نکته عجیبی هست. اگر قرآن و روایات به ما اینو نمیگفت اصلا خودمون نمیتونستیم بفهمیم که پرونده آدما بعد از مرگ هم بازه، بعد از مرگ هم میشه یه چیزهایی تو پروندهشون ثبت بشه، با اینکه تو عالم آخرت که آدم اعمال نمیتونه انجام بده، اونجا که شما نمیتونید نماز بخونید، اونجا که نمیتونید کار خیر انجام بدید، تو عالم آخرت که داره تکلیف و عمل نیست. اما در این حال این اون موقعی که تو دنیا زنده بوده یه کاری کرده که ولو خودش رفته اما این دنبالش به اون میرسه و تو پروندهش ثبت میشه و چه بسا سرنوشتش رو تو برزخ جابجا بکنه، عوض بکنه، حتی عذاب رو ازش برداره. یا اگرم بهشتیه تو بهشت برزخ درجاتشو ببره بالا. در روایت هستش مرحوم کلینی تو روزه کافی این روایت رو آورده که شاید شنیدید، هست عیسی علیه السلام وقتی از یه قبرستان عبور میکرد نگاهش افتاد به یه قبر و ناراحت شد، متوجه شد که صاحب اون قبر تو عذابه، متوجه شد که صاحب اون قبر تو عذاب هستش. سال بعد گذرش به همون قبرستان افتاد، یه نگاهی کرد به اون قبر، خوشحال شد، دید عذاب از اونجا برداشته شده از صاحب اون قبر. سوال کرد که خدای چی شده؟ بهش گفتن یا روح الله، این فرد فرزندی داشت که به بلوغ رسید و کارهای خیری انجام داد، راهی درست کرد، یه کار خیری انجام داد، یتیمی رو مثلا مأوا داد، خدا نوتال به واسطه این فرزند که تو دنیا این کارا رو انجام داده عذاب از او برداشت، از اون فردی که تو برزخ بود از پدرش عذاب رو برداشت. بنابراین میتونه حتی سرنوشت ها رو عوض بکنه، این آثار آدم، این دنباله های آدم که وقتی خودش رفته اون طرف دیگه دستش از دنیا کوتاهه، اما این آثار این شکلی هست. در روایت معروفی که حتما همتون شنیدید از امام صادق علیه السلام هستش که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، وقتی که فرزند آدم از دنیا میره اعمالش منقطع میشه، دیگه نمیتونه کاری انجام بده الا سه چیز، انقطع عمله الا عن ثلاث، مگر از سه چیز. یکی فرزند صالحی که براش کار خیر انجام بده، خب این دنباله اوه دیگه، فرزند صالح دنباله پدر یا مادرشه، به تعبیری که حالا خودمون گاهی موقع میگیم باقیات صالحات دیگه، این باقیه و صالح هم هست. این یک. دوم اون صدقه جاریه، صدقه‌ای که جریان داره، تموم نشده، یه بنای خیری که کرده، عرض کردیم یه راهی، یه درمانگاهی، یه چیزی، یا یه سنت و رسم خوب گذاشته، یه رسم خوبی گذاشته. مرحوم سید ابن طاووس، ببینید همیشه اون باقیات صالحات آدم، اون صدقه جاریه آدم لازم نیست یه بنا و ساختمون باشه، مسجد و حسینی و درمانگاه و راه و کتابخونه باشه، نه، گاهی باقا یه سنت خوبی آدم میگذاره، یه رسم خوبی آدم میگذاره. مثل مرحوم سید ابن طاووس که جشن تکلیف، جشن تکلیف در واقع از مرحوم سید ابن طاووس شروع شد دیگه، ایشون موقعی که به تکلیف رسید برای خودش جشن گرفت و اینو اعلام کرد که الان زمانی است که من لیاقت پیدا کردم خدا با من حرف بزنه، بگه این کارو بکن اون کارو نکن، همین جشن داره دیگه، الان تازه شدم آدم و داخل آدم که خدا تازه الان به من خطاب میکنه، میگه فلانی نماز بخونی یا این کارو بکنی یا اون کارو نکنی، تا حالا خیلی داخل آدم نبودم، همین جشن داره دیگه، این تشریف و تکریم پروردگار به بندش هست دیگه در زمانی که مکلف میشه. خب این یه رسمی است که الان خب میبینید دیگه، مثلا این رسم مجددا احیا شده تو جامعه ما، یه رسم خوبی است. یا مثلا خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون رو، مثلا روز قدس رو، هفته وحدت رو، خب اینا همش به نفع مسلمینه، اینا همش عزتی برای مسلمان ها میاره، اینا سنت ها و رسم های خوبی است که به عنوان صدقه جاریه است، صدقه ای است که جریان داره بعد از فرد، بعد از مرگ او، صالحاتی است که باقیه. اینم دو، پس یکی فرزند صالح، دوم صدقات جاریه، و سومین چیزی که از اموات باقی میمونه امام صادق علیه السلام فرمود علم نافع، یه کتابی، یه شاگردی که تربیت کرده، خب این بعد خودش میمونه. شما نگاه کنید مرحوم شیخ صدوق مثلا مال 1000 سال پیش بود، یا مرحوم کلینی یا شیخ طوسی تقریبا نزدیک هم بودن، بوده 1000 سال پیش، خب خودش از دنیا رفته اما کتاباشون باقی، 1000 سال این کتاب الان مورد استفاده است، هزاران مجتهد احکام دین رو از اینجا به دست آوردن، دین خدا با این حفظ شد. خب ببینید چقدر ارزشمنده، چقدر تو پروندهشون اضافه میشه، چقدر براشون مفید هست. اینا دنباله هاشونه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، خب ببینید این مفاتیح کنار قرآن تو همه خونه ها هست، هر کسی میخونه و ازش استفاده میکنه ثوابش به او هم میرسه. شما ببینید چه استفاده او داره میکنه. گفتن ایشون یه موقع مریض بود در زمان حیاتش، مرحوم عباس قمی مریض بود، تو خونه افتاده بود. بعد یه کسی، خب مشهد بود ظاهرا، یه کسی میخواست بره زیارت حرم امام رضا علیه السلام. مرحوم عباس قمی گفتش که برا منم دعا کن، اونجا رفتی من دستم کوتاه دیگه، افتادم تو خونه مریضم. گفت خیالت راحت باشه، هر کی میره حرم امام رضا، یه عاشق عباس قمی زیر بغلش هست. گفت خیالت راحت باشه، هر کسی میره حرم امام رضا، یه عاشق عباس قمی زیر بغلش هست. خب ببینید واقعش اینجوریه دیگه، به تعداد اونایی که عمل میکنن به این علمش، او هم براش استفاده خواهد بود. در هر حال اینم البته از اون طرف هم هست، خدای نکرده اولاد ناساله یا یک مثلا فرض کنید بنای فاسد، یه قمارخونه‌ای، یه مرکز فحشایی، یه فسق و فجوری، اگه چیزی کسی بنا بکنه، اونام دائما تو پروندهش شر میره. گناه اون کسانی که انجام میدن گناهی رو به واسطه عملی که این گذاشته، علاوه بر این که بر خود صاحبان گناه و عاملینش بر عهده اونها هست، برای اینم مینویسن. یا مثلا یه رسم بدی گذاشته، یه رسم و سیره نابجایی گذاشته، مثلا فرض کنیم مثل رضاخانی که کشف حجاب کرد. خب ببینید او وقتی این رسم رو گذاشت، تمام اون کسانی که به واسطه او این گناه رو توش افتادن، به پای او هم مینویسن، به پای او هم مینویسن، از در هر دو طرفه. به هر حال اینا میشه آثار انسان ها. پس آدما یه مقدم دارن، اون چیزایی که تقدیم کردن، جلو جلو فرستادن، کما اعمالشون. یه آثاری دارن که بعد از مرگ بهشون میرسه. اونا در یه آیه دیگه مؤخره، اون چیزایی که مؤخرن بهشون میرسه. ینبأ الانسان بما قدم و اخره، توی آیه دیگری هست که بهش، به انسان تو عالم آخرت خبر میدن، آن چیزایی که جلو فرستاد و آن چیزایی که پشت سر اومد. اون چیزایی که جلو فرستاد، اعمالی که تو زمان حیاتش عمل میکن، اینا رو جلو فرستاده دیگه، اینا پیش فرست. اون مؤخره اعمالی که پشت سر اومد، اونایی که بعد از مرگش بهش میرسه. حالا چه خوب چه بد. در هر حال خداوند متعال تو این آیه میفرماید که ما انسانها رو زنده میکنیم و حیات جدیدی بهشون میدیم در عالم آخرت. انا نحن نحی الموتا و نکتب و ثبت میکنیم ما قدمو و آثارهم، هم اعمالی که پیش فرست کردن، هم اعمالی که پشت سرشون میره، همه رو ثبت و ضبط داریم. بالاتر و کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز رو تو امام مبین ما قرار دادیم. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، نه فقط اعمال انسانها رو همه رو ثبت و ضبط میکنیم تو نامه عملشون، بالاتر و کل شیء احسیناه فی امام مبین. چه یه نکته بسیار بلندی رو قرآن داره ذکر میکنه که من تقاضا میکنم خوب عنایت بفرمایید. ببینید تا اینجا ما الان گفتیم که پروردگار عالم میفرماید که ما تمام اعمالتون رو ثبت میکنیم، هیچ چیزی رو فروگذار نمیکنیم، سر سوزنی از اعمالتون نه جای گم میشه نه کم میشه. چه خوب چه بد، چه ما قدم چه ما اخر. خب سوال، این اعمال ما رو که ثبت میکنن، کجا ثبت میکنن؟ نامه عمل ما چیه؟ تو قرآن به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی سه تا نامه عمل برای انسانها معرفی شده، شناخته شده، معرفی شده. یه نامه عمل، نامه اعمال فردیه، اعمال فردی، عملهایی که نمازی روزه گرفتی، یا خدا نکرده کسی گناهی کرده، یه زخم زبونی به کسی زده، یا حرف خوبی جایی زده، اعمال فردی. حتی کوچکترین اعمال فردی، یعلم خائنة الاعیون، اون خیانتی که چشم گاهی موقع یه کوچیک یه جایی نگاه، اینا ثبت شده است. یعلم خائنة الاعیون. حتی بالاتر، و ما تخفی الصدور، نیت ها و باطن ها، نه فقط اعمال ظاهری، همه تو نامه عمل ثبت میشه. نیت ها، چه نیتی که آدم نیت خیر بکنه، کار خوب بکنه، چه نیت شر بکنه، همه رو ثبت بکنن. از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که آقا ملائکه‌ای که ثبت میکنن اعمال ما رو، آیا نیت‌ها رو هم خبر دارن؟ نیت‌ها رو هم خبر دارن. امام کاظم علیه السلام فرمود که ریح الکنیف و ریح التیبه سواء، بوی کنیف یعنی چای فاضلاب، بوی گند، و ریح التیب بوی عطر، اینا یکسانه؟ اون طرف گفت نه آقا. خب وقتی انسان نیت خیری میکنه یه بوی عطری برای ملائکه متساعد میشه ازش، میفهمن یه نیت کار خیر کرده. وقتی نیت شری میکنه، نیت گناهی میکنه، نیت ظلمی میکنه، یه بوی متعفنی ازش بلند میشه که ملائکه میفهمن و ثبت میکنن. حتی نیتها رو هم آگاه هستن. این یه نامه عملی که نامه اعمال فردی است، همونی که قرآن در سوره اسراء آیه 13 و 14 اونجا اشاره کرده که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر شخصی را اون طائرش رو که مثل اعمال انسان رو که حالا قدیما اینجوری مثلا گمان می‌کردن که عملی که آدم انجام میده انگار مثل یه پرنده‌ای دور آدم چرخ میزنه، اون طائرش رو تو گردنش قرار میدیم، همون نامه عملش رو به گردنش میندازیم. حالا با همون دیده به هر حال عرفی اینجا ذکر کرده قرآن کریم تو سوره اسراء که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، نامه عملش رو به گردنش میندازیم و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا، روز قیامت کتابی رو در میاریم، نامه عملی رو در میاریم که بازش میکنیم، منشور نشر پیدا میکنه. اقرا کتابک، بهش میگن حالا نامه عمل تو خودت بخون، خودت میدونی چی کار کردی، این دستپخت خودته، خودت میدونی چی کار کردی. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت کافی هستی که حساب بکنی، احتیاج به ترجمه و یه کسی بیاد برات بخونه این نامه عمل و ترجمه کنه و توضیح بده نداره. خب این یه نامه عمله که وقتی آدم باهاش مواجه میشه روز قیامت، در قرآن ذکر کرده در سوره کهف هستش که آدم تعجب میکنه که هیچ چیزی فروگذار نشده. یا ویلتا مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، این چه کتابیه، این چه نامه عملیست که کوچیک و بزرگ رو توش آمارش هست و احصا کرده و ثبت کرده. البته حالا این که نامه عمل چیه، شکی نیست که نامه عمل که یه کاغذ که نیستش که دست آدم بدن. این که نامه عمل آیا صحیفه وجود خود آدمه که الان شما هر عملی انجام میدی توش منعکس میشه، البته به صورت پیچیده 70 سال که آدم عمر میکنه، بعد اونجا بیرون میارن، بیرون میکشن و باز میشه، از صحف و نشرت، صحیفه اعمال اونجا نشر داده میشه، منتشر میشه. منتشر شدن یعنی باز شدن، یعنی کاملا 70 سالو شما یه جا میبینی. که امام صادق علیه السلام فرمود جوری آدم اعمالشو میبینه ذره ای هم جای انکار نداره، که انهو عملهو تلک الساعه، گویی همه الان داره انجام میده، گویی همه الان داره انجام میده. آدم میتونه مثلا فرض کنیم من این صحبتی که الان دارم میکنم یا گوش دادنش شما الان میتونه آدم بگه نه من حرف نمیزنم. خب داری حرف میزنی دیگه، اصلا داری عمل رو انجام میدی که دیگه نمیتونه انکارش بکنی. تو قیامت اعمالش، آدم تمام اعمالش باز میشه جلوش، به تعبیر امام صادق کأنهو عملهو تلک الساعه، گویی همین الان داره انجام میده. خب این یه نامه عمله که نامه اعمال فردی ماست، همون اعمالی که انجام دادی. در قرآن یه نامه عمل دومی هم معرفی شده که در سوره جاسیه خدا بهش اشاره کرده، سوره جاسیه آیه 28 که نامه عمل امتها، هر امتی، هر جامعه‌ای یه نامه عمل داره، اینجا دیگه افراد نیست، جامعه است، یه نامه عمل داره. ببینید تعبیر قرآن اینه و ترا کل امتن جاسیه، در روز قیامت هر امتی رو میبینی، هر جامعه‌ای رو میبینی، هر گروهی رو میبینی زانو زدن. کل امتن تدعا الى کتابها، هر امتی رو دعوت میکنن به نامه عملش. کل امتن تدعا، دعوت میشه الى کتابها، به نامه عملش. معلومه که امت ها هم نامه عمل دارن. خب حالا اینات بفرمید اینجا، من فقط یه توضیح کوچیکی میدم اینجا، واقعیش وارد بحث مفصلش اصلا نمیتونیم بشیم. یه بحثیست که از دیدگاه دین، اسلام، قرآن، جامعه یک وجود حقیقی داره علاوه بر افراد. علاوه بر افراد اون جمع یه وجود حقیقی منحاز و جدای از افراد داره و احکام جدا. یا اینکه نه، جامعه چیزی نیست جز همه افراد دیگه. جامعه که یه چیزه، یه وجود دیگری غیر از افرادش نیست. همه افراد وقتی کنار هم دیگه قرار بگیرن، یه کثرتی درست بشه، اون میشه یه جامعه دیگه. حکم خاصی جز حکم افراد نداره، حکم جدیدی جز حکم همون افراد برای جامعه نیست. به تعبیری، حالا دیگه من فقط اشاره میکنم، وحدتش وحدت اعتباریه. یه واحد حقیقی نیست، یه وجود حقیقی دیگه خودش نداره علاوه بر افراد. خب حالا این محل بحثه، این که دیدگاه قرآن چیه و آیا برای جامعه یک وجود مستقلی علاوه بر افراد، یک وجود حقیقی علاوه بر افراد قائله یا نه، وارد بحثش نمیشیم. منتها اگر ما قائل شدیم که جامعه یک وجود حقیقی داره، این آیه که خیلی روشنه، میگه هر جامعه نامه عمل داره دیگه، چون یه وجود حقیقی داره، همچون که یه فرد نامه عمل داره، جامعه ها هم نامه عمل دارن. این جامعه کوتاهی کرده، زیر بار ظلم رفته، اون جامعه وظیفه‌شو انجام داده، در مقابل ظلم ایستادگی کرده. اون جامعه مثلا فرض کنید ولایت پذیر بوده، اون جامعه نه. ببینید جامعه ها هم خودشون یه اعمالی برای خودشون دارن علاوه بر اعمال افرادش. روز قیامت نامه عمل اونها رو هم میگن. این بنابراین این که اگر ما بگیم جامعه یک وجود حقیقی داره، نامه عملی داره، در یه آیه دیگه داره که لکل امتن اجل، هر امتی اجل داره، همونجور که هر فردی اجلی داره، یه انتهایی و امدی و سرآمدی داره، جامعه ها اینجوریه. اما بنابراین که ما بگیم جامعه یه وجود حقیقی مستقلی جز افراد دیگه، چیزی دیگه ای نیست، همه افراد دیگه. خب اینجا این که خداوند متعال تو این آیه میفرماید که هر امتی رو به نامه عملش دعوت بکنیم، وقت اینجا رو باید چی بگیم؟ طبق این قول، طبق این قول باید اینجوری بگیم، باید بگیم افراد دو تا نامه عمل دارن، یه نامه فردی، یه نامه اجتماعی. یه نامه فردی دارن، اعمال فردیتون، اما انسان ها یه حیثیت اجتماعی هم دارن در رابطه با اجتماعش. اونجا چه کردی؟ کوتاهی کردی یا وظیفت انجام دادی؟ در رابطه با جامعت یه مسئولیتی داری، در رابطه با وطنت، در رابطه با امتت. پس اگر ما قائل بشیم که جامعه یک وجود حقیقی ندارد و همون افراده، خب این افراد دو تا نامه عمل خواهند داشت، یه نامه فردی که اون حیثیت فردیشون که بی ارتباط با دیگران هستن رو توش ثبت و ضبط میشه، یه نامه اجتماعی که از جهت ارتباطش با دیگران، اون اعمالی که در رابطه با دیگران، در رابطه با امت، در رابطه با جامعهش، در رابطه با وطنش انجام داده یا کوتاهی کرده، تو اون نامه ثبت. اینم نامه عمل دوم که در قرآن معرفی شده. پس تا اینجا شد دو تا نامه اعمال، یه نامه اعمال فردی، یه نامه اجتماعی. اما قرآن یه کتاب و نامه سومی رو اسم میبره که خیلی اینو عنایت بفرمایید. یه نامه سومی رو خداوند متعال اسم میبره. شما ببینید تو این آیه رو ببینید، همین آیه که الان محل بحث ما هست، آیه 12 سوره یاسین، ببینید خدا میفرماید که و نکتب ما قدمو و آثارهم، اعمالتون و آثار اعمال و دنباله‌هاشو همه رو ثبت میکنیم تو نامه عملتون. بعد خدا میفرماید و کل شیئن، هر چیزی، نه فقط اعمال شماها، هر چیزی تو امام مبینه، و کل شیئن احسیناه و فی امام مبین، دیگه حرف سر اعمال نی، حرف سر این نیست که اعمالتون رو ثبت میکنیم، بالاتر. و کل شیئن، هر چیزی که تو آفرینش هست احسیناه، ما احسا کردیم، ما ثبت کردیم، ما شمارش کردیم و قرار دادیم فی امام مبین، در امام مبین. خب حالا عنایت بفرمایید، این سومین چیزی که در قرآن به عنوان محل ثبت حقایق عالم هست که تمام حقایق عالم درش منعکسه، چه عالم طبیعت، چه ماورای طبیعت، چه انسان، چه حیوان، چه نباتات، چه گیاهان، چه فرشته ها، چه جن، تمام موجودات عالم و حوادثی که تو عالم وجود، چه عالم ماده، چه عالم مجردات، هر جایی هر اتفاقی میفته اونجا ثبته. این نشون میده که نامه اعمال نی، این نامه اعمال فردی یا اجتماعی نیست، اصلا بس سر اعمال نی، بس سر همه چیزه. و کل شیئن، خوب دقت بفرمایید، تو اینجا سوره یاسین آیه 12 تعبیر امام مبین داره، و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه چیزو ما تو امام مبین احصا کردیم، آمار گذاشتیم، ثبت کردیم. در آیه دیگر که سوره انعام آیه 59 تعبیر یه جور دیگه است، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ رتب و یابسی نیست، تر و خشک نیست، هیچ حادثه‌ای نیست الا اینکه در کتاب مبینه. اونجا کتاب مبین تعبیر شده، همینه ها، همین امام مبینه که همه چی توش ثبته. اونجا هم میگه همه چیز که به تعبیر تر و خشک داره، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه تو کتاب مبین هست، یه کتابی که واضح آشکار، یا مبین یعنی آشکار کننده، به هر دو معنا میتونه باشه، مبین یا به معنای آشکار و واضح بدون ابهام، شفاف، یا آشکار کننده که دیگه کسی نمیتونه برش مخفی باشه. خب تو اون آیه پس به صورت کتاب مبین تعبیر شده. در یه جای دیگری تو قرآن لوح محفوظ معرفی شده، لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، حقایق عالم که از جمله حقیقت قرآن باشه تو لوح محفوظه، لوحی که مثل یک کتاب مانند، لوحی که محفوظ از کم و زیاد و نقصان و از دست برده، کاملا حفظ شده است. در یه آیه دیگری که در سوره رعد آیه 39 اسم دیگری برای همون کتاب مبین یا امام مبین یا لوح محفوظ، یه اسم چهارمی براش گذاشته شده، ام الکتاب، و عند یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب، اون مادر کتب، ام الکتاب، که همه کتاب ها از رو اون نوشته میشن، همه حقایق اونجان و همه کتاب ها از رو اون نوشته میشن، میشه ام الکتاب. این چهار تعبیر همش مالی یه حقیقته، مالی یه چیزه، کتاب مبین، امام مبین، لوح محفوظ، ام الکتاب. همه اینها تعبیر از علم خداست، تو علم خدا همه این حقایق ثبت دیگه، علم خدا. البته خداوند متعال دو جور علم داره، یه علم ذاتی داره که این ذاتشه، اون پیش خودشه، اون که هیچی، اون مخلوق نیست. اما یه علم دیگه، ببینید اینجا داره میگه و اندهو، پیش خدا ام الکتاب هست، این نشون میده یه چیزی غیر از خداست که پیش خداست. ام الکتاب، لوح محفوظ، یه چیزیست پیش خدا، معلوم مخلوقه، معلوم علم ذاتی نیست، به تعبیر اهل فلسفه و کلام علم فعلی خداست. حالا من وارد این بحثم الان نمیخوام بشم. پس بنابراین اون صفحهی و اون لوحی که همه حقایق عالم توش ثبته، هر کاری هر کسی میکنه جلو جلو اونجا نوشته شده، هر حادثه‌ای که نه فقط برای انسان، برای هر موجودی رخ بده، چه اعمال اختیاری ما، چه اعمال غیر اختیاری ما، چه حادثه‌ای که برای حیوانی است، گیاهی است، جمادی است، این سنگ تبدیل شد به یه مثلا ماده قیمتی، هر حادثه‌ای دیگه، تحولی تو عالم تو علم خدا هست، تو اون صحیفه و لوح محفوظ اونجا ثبت. به اون میگن لوح محفوظ، از این جهت که حفظ شده هست از دست برد و از کم و زیاد شدن و از گم شدن حقیقتی از حقایق عالم، بهش میگن لوح محفوظ. بهش میگن ام الکتاب، اون علم خدا رو بهش میگن ام الکتاب، چون همه کتاب ها از اونجاست، اون مادر ریشه همه کتاب های دیگه هست. نه فقط ریشه کتب آسمانی هست، قرآن و تورات و انجیل و اینا از اونجا برگرفته شده، نه فقط مادر اون کتبه، بلکه حتی نامه اعمال و کتاب اعمال ما هم از همونجا نوشته میشه. این خیلی چیز عجیبیه. یعنی ملائکه فقط اینجور نیستش که بیرون رو نگاه بکنن و اعمال ما رو ثبت بکنن، نامه عمل ما رو بر اساس بیرون بنویسن، این سر جای خودش. اما تو قیامت ملائکه یه کار عجیبی میکنن. این تو سوره جاسیه آیه 29 هستش که خدا اونجا میفرماید انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما اونجا استنساخ میکنیم اعمالی که انجام دادید. استنساخ میدونید یه موقع هست طبیب نسخه مینویسه، اینو بهش نمیگن استنساخ، میگن نسخه نویسی، که تازه داره اینو مینویسه، تازه داره مینویسه. اما یه موقع میگن فلانی این کتاب رو استنساخ کرد. استنساخ یعنی نسخه برداری، کپی برداری، یعنی یه کتاب اصلی هست اینو از رو او داریم کپی برمی، اینو بهش میگن استنساخ کردن. تو قرآن میفرمایید انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، این اعمالتون رو استنساخ میکنیم، این اعمالتون رو تطبیق میدیم، کپی برداری میکنیم. از امام معصوم پرسیدن که یعنی چی اینجا خدا میفرمایید که ما استنساخ میکنیم، یعنی در واقع ملائکه ما دیگه این کار رو میکنن، استنساخ میکنن. حضرت فرمودن که مگه شما عرب نیستید؟ استنساخ رو نمیفهمیدن چی؟ استنساخ یعنی از یه کتاب دیگری نسخه برداشتن. خب حالا از اون کتاب دیگر که ملائکه نامه عمل ما رو که جمع کردن برای اینکه کاملا دقیق باشه، اینو تطبیقش میدن با یه کتاب کلی آفرینش، همون لوح محفوظ، با او تطبیق میدن، چون اعمال ما اونجا آمد، لذا او ام الکتابه. از این جهت هم ام الکتابه، یعنی این نامه و کتب اعمال ما امش اوه. پس لوح محفوظ بهش میگن به اون دلیل، ام الکتاب بهش میگن به این دلیل که هم کتب آسمانی از اونجا برگرفته شده. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید تو لوح محفوظه، از اونجا گرفته شده. و هم کتب اعمال. سومین اسم کتاب مبین بود، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. خب بهش میگن کتاب مبین، معلومه دیگه، اون لوح و اون صحیفه علم الهی کتابی است که کاملا شفاف، آشکار، همه چیز توش ثبت، هیچ ابهامی نداره و مبین، آشکار کننده هم هست، بعدن همه اینا رو آشکار میکنه. اما بهش اسم چهارمی هم میگن که همین آیه خودمون، امام مبین. چرا به اون میگن امام؟ امام یعنی پیشوا، یعنی مقتدا. خب باید براتون روشن شده باشه دیگه چرا بهش میگن امام، چون ملائکه او رو جلو میذارن و از روش تطبیق میکنن دیگه، او جلوه، استنساخ میکنن، او رو جلو میذارن دیگه. به علاوه او جلوه و کتب آسمانی از اونجا گرفته میشه، او مقتداست، او پیشواست، این کتب آسمانی بر اساس اوه، بر اساس همون صحیفه علم الهی است که نوشته میشه که همه حقایق تری ثبته. به علاوه به یک معنای دیگه هم امامه، و اون این که چون همه مقدرات از اونجا رقم میخوره، یعنی در واقع سرنوشت، سرنوشت که جلو جلو هست و ما رو طبق او میبرن. خب اینجا یه مقدار بوی جبر ممکنه بیاد که خب پس اگه همه چی اونجا قبلا جلو جلو ثبته، مقدرات هم اونجا هست و او امامه و ما طبق او رفتار هامون و مقدرات و حوادثی که برامون پیش میاد رقم میخوره، خب همون جبر دیگه. خب جواب خیلی روشنه، جواب این هستش که بله اعمال ما اونجا ثبته، اما اعمالی که طبق اختیار انجام میدیم، یعنی خدا جلو جلو میدونه که ما چی کار میخوایم بکنیم طبق اختیار، جبری نیستا، علمه. یعنی این عملی که شما اختیاری میخوای انجام بدی اونجا ثبته، انعکاس پیدا کرده و بر اساس اون عمل اختیاری سرنوشت رقم بخوره. پس سرنوشت ها بر اساس اعماله. فکر نکنیم تا فوری مثلا میگیم خدا جلو جلو میدونه یعنی جبر. دانستن که جبر نیست. تشبیه هم مثل یه معلمی که جلو جلو میدونه کی رفوزه میشه کی قبول میشه. معلمی که شاگرداشو میشناسه میدونه کی تلاشگره و قبول میشه، کی تنبله و رفوزه میشه. حالا چون میدونه اونا مجبورن؟ علم که اجبار نمیاره که. علم یعنی اون حقیقتی که بعدن میخواد انجام بشه، اون روجهت اشرافی که داره جلوتر در اونجا منعکسه و بر اساس همون عمل ما که اونجا منعکسه مقدرات ما رقم بخوره. لذا به اون صفحه علم الهی گاهی موقع لوح محو اثبات هم میگن. یمحل الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. مقدرات پس و پیش میشه، عوض میشه گاهی موقع ها، ثبت و گاهی موقع ها لوح قضا هم بهش میگن. به هر حال حالا این اسما رو این جهت. خب من آخرین مطلب رو یه جمع‌بندی بکنم و بحثو به هر حال به یه جایی برسونیم. من اینجا یه جمع‌بندی بکنم. خوب ببینید این آیه رو که به هر حال یه مقداری جدا جدا جملاتش معنا شد، ببینید آیه به چه صورت. عرض کردم این آیه از آیات کلیدی معارفی قرآنی که خیلی معارف توش هستش. خداوند متعال بعد از این که تو اون 11 آیه قبلی یاسین و القرآن الحکیم نکلم، وقتی که از رسالت پیغمبر و از کتابی که نازل شده بود تنزیل العزیز الرحیم سخن گفت و این که رسالت تو و نزول قرآن برای این که انذار بکنی، لتنذر قوما، بری انذار بکنی آدمای غافل رو، و این آدم ها دو دسته میشن، یه عده اکثریتی یه عده اقلیتی که اعمالی انجام میدن، موضع‌گیری تو این دنیا دارن، بعضیا لجبازن بعضیا تسلیمن، اما اینا هیچ جا این اعمالشون که اینجا انجام میخوان بدن هیچ گم نمیشه. انا نحن نحیی الموتا، ما یه حیات دیگری به انسانها میدیم که اون حیات بر اساس اعمالشونه دیگه. و نکتب ما قدمو و آثارو، همه اعمال هم حفظه، خیال همه راحت، هم ما قدمو ما قدم هم ما اخر، همونایی که جلو جلو وقتی زنده بودن فرستادن، همونایی که بعد از مرگشون پشت سرشون اومد، اون آثارشون همه ثبت و ضبط تو نامه عمل فردی و اجتماعیشون. و نکتب ما قدمو و آثارهم، و بالاتر از نامه عمل، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز رو ما تو امام مبین ثبت کردیم. این بالاتر از نامه اعماله، اون ام الکتابه، اون لوح محفوظه، اون صحیفه علم الهی است که همه چی توش ثبت. خب حالا دقت بفرمایید، فقط در روایات بسیاری داریم که امام مبین امیرالمومنینه، ما در روایات بسیاری داریم که این که خدا میفرماید همه چی تو امام مبین ثبته و کل شیء احصیناه فی امام مبین، امام مبین حضرت امیر علیه السلام. البته خب همه من و شما میدونیم که امیرالمومنین علیه السلام به اون به تعبیر حالا امروزی ها یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی داره، اون امامت، اون امامتش. حالا از اون حیث دیگه بقیه معصومین هم همینجورن دیگه، بقیه شون هم همینجور هستن. پیغمبر اکرم مثلا اینجوری نیست. حالا درسته تو روایات گفته شده امام مبین هست امیره، اما پیغمبر نی، امام زمان نیست. پس بنابراین این مربوط به همه معصومینه، ولو این که تعبیر به هست امیر شده. من اول یک دو تا روایت رو خدمتتون بخونم تو تفسیر برهان. این تفسیر برهان میدونید، تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین، اینا تفاسیر رواییه که ذیل هر آیه روایاتشو آورده. تو تفسیر برهان روایات متعددی اومده، من فقط یک دو تاشو عرض میکنم خدمتتون، که در روایت هستش که سمعت ابا عبدالله علیه السلام، راوی میگه من از امام صادق شنیدم که یقرأ، قرائت میکرد این آیه و کل شیء احصیناه فی امام مبین، این آیه رو قرائت میکرد، بعد قال، فرمود فی امیر المؤمنین، این در تو هست امیر. در روایت دیگری هستش که ابوذر میگه که کنت سائرا فی اغراض امیرالمومنین، با حضرت امیر علیه السلام یه جایی داشتیم میرفتیم و یه هدفی حضرت داشت، ما با او همراه بودیم. از مررنا به وادن و نملهو کسیل سارن، به یه وادی رسیدیم که به یه جایی رسیدیم که مورچه ها مثل سیل سرازیر بودن، خیلی تعداد زیادی مثلا مورچه، که ابوذر میگه فزهل تو من ما رأیتو، اصلا هوش از سرم رفت از این چیزی که دیدم، معلوم که خیلی چیز عجیب غریبی بوده. فقلتو الله اکبر، ابوذر میگه من گفتم یا الله اکبری گفتم، الله اکبر جل محسیه، چقدر با جلالت و عظمت اون خدایی که شماره اینا رو داره، جل محسی که احسان میکنه شماره و آمار اینا رو داره. حضرت امیر علیه السلام فرمود لا تقل ذلک، اینو نگو جل محسیه، بگو جل باریه، بگو با جلالت و عظمت اون کسی که خلق کرده اینا رو، و الا احسا کنندش که منم، عددش که منم میدونم، بلکه نر و مادهشم میدونم. حضرت فرمود که فوالذی صورک انی احصی عددهم، به خدا قسم من عددشون رو میدونم، و اعلم الذکر من الانثی باذن الله عز و جل، مذکر و مؤنثشون رو هم باذن الله میدونم. این حضرت امیر علیه السلام یه دنباله‌ای فرمودن به عمار، فرمودن که یا عمار، اما قرأت فی سوره یاسین، آیا نخوندی تو سوره یاسین که همه چی تو امام مبین ثبته؟ خب من همه چی رو میدونم دیگه، تعداد اینا رو میدونم، و کل شیئن احصیناه، همه چی رو ما احصا کردیم، آمار گذاشتیم، ثبت کردیم، فی امام مبین، پس من تعداد اینا رو بدونم خیلی تعجب نکن، اینا همه ثبت. اگر هم میخوای تعجب بکنی بگو جل باریه، خدایی که خلق کرد او رو، اینجوری بگو. خب اینجا هم حضرت فرمودی که انا ذالک الامام المبین، مگه ما آیه رو نخوندی؟ امام مبین من هستم، انا ذالک الامام المبین. باز در روایت دیگری هم هست که چندین روایت، روایت متعددی است. خب حالا اینجا ببینید اینا با هم منافاتی نداره. ما اولا مثلا فرض کنید امام مبین رو گفتیم، همون کتاب مبین، همون لوح محفوظ در قرآن، همون امبل کتاب، همون صحیفه علم خدا، اینجوری گفتیم دیگه. حالا الان شد هست امیر، اینو با هم منافات نداره. خوب دقت بفرمایید، یه نکته مرحوم علامه طباطبایی ذکر کردن، خیلی نکته قابل توجهی هست، و اون این که این آیاتی که مصداق یک آیه رو انسان کاملی معصومی بیان کرده، این آیات از باب تفسیر نیست، از باب تطبیقه. ببینید بعضی از آیات تفسیرش اهل بیتن، مثل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، اصلا تفسیرش اهل بیت، اصلا غیر اهل بیت رو نمیگیره، اصلا غیر اهل بیت رو نمیگیره، فقط و فقط مال اهل بیت. یا مثلا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که بعد اون آیه دیگر مکملش هستش که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این همش تفسیرش قدیر و نسب امیرالمومنین، اصلا هیچ چی دیگه نیست. ببینید اصلا تفسیرش اوه. یا آیه مباهله، آیه مباهله قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اصلا تفسیر این آیه پنج تنه، نساءنا از زهراس، انفسنا امیرالمومنین، ابناءنا حسنین هستن، مثلا تفسیرش یعنی هیچ چی غیر از این نیست. یا آیه انما ولیکم الله، آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین، اون تعبیری هستش که در رکوع انگشترش رو صدقه، او اصلا تفسیرش امیرالمومنین، اصلا غیر از اون نیست کسی. اون آیه ها به صورت تفسیری بر اهل بیت تفسیر میشن و هیچ مصداق دیگری رو نمیپذیرن، هیچ مصداق دیگری نداره. اما بعضی از آیات یه مطلب کلی میگه، یه مصداقش این بزرگواره. این آیه از اون قبیله، این آیه میگه ما همه چی رو تو لوح محفوظ قرار داریم، لوح محفوظ هم علم خداست، همون علم الهی هست، همون صحیفه که کاغذ و قلم و نمیدونم تخت وایت برد و اینجور چیزا نیست، اون صحیفه که همه حقایق توش ثبته. منتها انسان کامل معصوم از باب این که او واسطه فیضه و باید به همه عالم وجود اشراف داشته باشه که بتونه فیض بده به تمام عالم وجود، یعنی از کوچکترین ذره تو این عالم وجود گرفته تا بزرگتر، تمام ماسوا الله باید زیر نظرش باشه، از این جهت باید اشراف داشته باشه به همه حقایق عالم. لذا خداوند متعال اون حقایقش رو منعکس میکنه در این مصداق، یعنی اون سر جای خودشه، نه اینکه اون علم الهی نیست. البته علم فعلی خدا، عرض کردم خدا یه علم ذاتی داره که این ذاتشه، اون که هیچ مربوط به خودشه، اون علم فعلی خدا که حقایق درش ثبت و منعکس هست و کتب آسمانی و نامه های اعمال از اونجاست و اون ملک کتاب هستش، او مصداقش و اون کسی که مخزن او هست و هر موقع بخواد میتونه مراجعه بکنه به او، خزانه دارش معصومه. لذا تو زیارت جامعه کبیره خزان العلم، اون خزانه علم دست این هست، کلیدش دست این، هر موقع بخوان میتونن مراجعه کنن، هر موقع بخوان درش بازه، علم خدا رو میتونن ازش استفاده کنن. توجه میفرمایید مقصود چیه؟ هر موقع بخوان یه خزانه است، یه بایگانی، یه آرشیویه اونجا، حالا به تعبیر که معصوم میتونه کاملا احاطه به اونجا داشته باشه، همه چی در اختیارش، همه حوادث، همه حقایق، همه چی در اختیارش. البته من وارد بحث این دیگه نمیشم، یه بابی تو اصول کافیس راجع به علم معصومین، فقط اشاره میکنم اگر پیش اومد یه جایی عرض میکنم که اهل بیت یه بابیست در روایات ما که ان الائمه اذا شاءوا علموا، هر موقع بخان میدونن، هر موقع نخان نمیدونن، هر موقع صلاح نیست نمیدونن، و این کمال اهل بیته که تسلط بر علم خودشونم، هر موقع بخوان کلید اون خزانه دستشونه، همه حقایق عالمو میتونن بدونن، اما هر موقع بخوان. یه موقع هم هستش که نمیخوان، به مصلحت نیست، نمیدونن. در روایات هستش که امام صادق علیه السلام یه خادمی ازش یه خطایی کرد، گم شد، حضرت دنبالش گشت، بعد اومد به افرادی که نشسته بودن فرمود چیه اینایی که میگن ما همه چی رو میدونیم؟ معلومه که افرادی تو مجلس بودن که اهل غلو بودن، نباید حضرت باید یه جوری اظهار ندانستن میکرد، مصلحت این بود. خب حضرت هم که دروغ که نمیگه، که میگه من الان خادمم گم شده نمیدونم کجاست. خب یعنی نخواست از اون علم استفاده کنه، ولی اگه میخواست که شکی نیست همه چی رو میدونه. این خیلی نکته ایست که بسیاری از مشکلات روایی با این حل میشه. در هر حال این روایاتی که گفته شده، ام الکتاب، لوح محفوظ، امام مبین، کتاب مبین، امیرالمومنین، از باب مصداقه که مصداق او و اون فردی که تمام این علم در اختیارشه و خزانه دار این علم معصومین هستش. خب اگر اجازه بفرمایید تا همینجا آیه 12 باشه، ما انشالله جلسه بعدی که خدمتتون اعلام خواهد شد آیتا سال بعدی، انشالله برای سال جدیدی صلواتی عنایت بفرمایید.